4 هفته بعد از اون هم کنکور برگزار.
بعد برای ورودی ها و نیم سال ها و اینها بعدن تصمیم میگیرید دیگه.
ببینید در واقع نکته دقیقی هست شما فرمودید.
عرض کردم.
ما علل قاعده و اگر که مثال میگم کنکور رو بتونیم مثلا توی همین تیر ماه به عنوان مثال برگزار کنیم، خب ورودی های ما همون مهر ماه هست.
بله.
ولی حالا تصور بکنید که این یک ماه دو ماه تاخیر بیفته. طبیعتا متناسب با اون زمان ورودی به حساب پذیرفته شدگان جدید در سال تحصیلی 1405-1406 هم به تناسب به تاخیر.
بعد آقای دکتر مثلا دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردن که تحت هر شرایطی ما باید آزمونامون رو در واقع حضوری برگزار بکنیم، یه چنین خبری هم اومده بود. میخوام عرض کنم که زیر مجموعه وزارت علوم آیا رشته هایی وجود داره که الا و لابد مجبور باشید که امتحانات رو به صورت حضوری برگزار بکنید، یا نه شما تابع شرایط خودتون هستید و آنچه که شورای عالی امنیت ملی در واقع تصمیم میگیره در این خصوص؟
ببینید در واقع ما هم به لحاظ کیفی به لحاظ استاندارد طبیعتا تاکید داریم که به صورت حضوری باشه، ولی همونطور که شما اشاره کردید همه عوامل دست ما نیست و ما تفاوت هایی هم با وزارت بهداشت داریم. بنابراین این بایستی که ما شرایط رو ببینیم به چه شکل هست و متناسب با اون تصمیم گیری بکنیم، ولی اولویت قطعیمون در واقع برگزاری آزمون ها به صورت حضوری هست. حالا متناسب با شرایط ما مثلا ممکنه که شما دیدید در نیم سال گذشته تحصیلات تکمیلی رو گفتیم که به صورت حضوری، ولی کارشناسی رو با توجه به شرایطی که بود اختیار مثلا فرض بکنید که به دانشگاه داده باشید. بنابراین باید یه مقدار این قدم قطعیت روشن بشه، شرایط روشن بشه متناسب با اونه. ولی من توصیه‌ام به دانشجویان عزیز این هستش که بنابراین بزنن که امتحانات حضوریه، کاملا خودشون رو آماده بکنن. انشالله هم شرایط طوری باشه که ما بتونیم به صورت حضوری همه امتحانات رو برگزار.
بعد ممکنه با توجه به شرایط بالاخره و جغرافیای کشور ما برای هر نقطه از کشورمون یک تصمیم جداگانه هم ممکنه گرفته بشه دیگه؟
این دیگه یه مقدار بله، مثلا فرض بکنید همه روی شرایطی که استانهای مختلف دارن زیرساختاشون امکاناتشون اینا متفاوت هست، یکی از راهکارام این است که اگر خواست بره متناسب با هر استان و هر اقلیم در واقع این تصمیم گرفته بشه. ولی فعلا باز عرض میکنم چون ممکنه که حالا این پخش عمومی میشه و مشنوندگانیم، باز عرض میکنم بنا رو بر این بگذارن که آزمون‌ها حضوری انشالله در همه جا برگزار میشه، مگر در شرط خاص و استثنایی که حالا اگر به اونجا برسیم طبیعتا اطلاع رسانی میشه. چون ببینید جناب خطیبی
جانم،
مثلا در ارتباط با همین کلاسایی که ما داریم الان به صورت مجازی برگزار میکنیم، دانشجویان گله‌مندی هایی دارن.
بله بله.
ناپایداری اینترنت، اختلال در اینترنت و در واقع مسائلی از این دست، علارغم همه تمهیداتی که شده این مشکلات وجود داره و دانشجویان گله‌مندن. آزمون ها حساسیتش چندین برابر مربوط به کلاس ها هستش، چون سرکار داره با یک در واقع دوره زحمتی که دانشجو کشیده میخواد ماحصلش رو بهره برداری بکنه.
همینطوره.
بنابراین رعایت استاندارد، عدالت آموزشی، کیفیت، اینکه حالا همه دانشجو دسترسی خوبی به اینترنت داشتن، واقعا اینا رو نمیشه توی اون لحظه اینها رو رصد کرد. برای همینه که وزارت علوم تاکید اساسیش بر اینه که انشالله بتونه آزمون‌ها رو حضوری برگزار کنه.
بسیار عالی. پس فصل الخطاب همین صحبت های دکتر واحدی است برای دانشجویان عزیز که عزیزان من شما مبنا و بناتون رو برای درس خوندن برای پایان نیم سال تحصیلیتون قرار بدید که امتحانات حضوری برگزار میشه. حالا اگر در واقع شرایط خاصی پیش آمد تصمیم گیری خواهند کرد، ولی فعلا مبنا رو شما بر امتحانات حضوری بذارید و امیدواریم که انشالله همه دانشجوهای عزیزمون هم موفق باشن. آقای دکتر به حضرت عالی همکاران محترمتون هم خدا قوت میگیم، انصافا کادر آموزشی، هم دوستان عزیزمون در آموزش پرورش، هم اساتید محترم دانشگاه توی این دوران، دوران سختی رو پشت سر گذاشتن، چون واقعا شرایط شرایط خاصی بود و حالا بستر اینترنت و امثال هم بالاخره شرایط رو ویژه‌تر کرد. شاید بگیم دوچندان زحمت کشیدید. ما دستبوس شما هستیم، امیدواریم انشاءالله خدا بهتون عزت بده. اگر فرمایشی ندارید از محضرتون مرخص میشیم.
خیلی متشکرم از لطف شما. منم تشکر میکنم از زحمات شما، همکاراتون، و به خاطر این ارتباطی که برقرار شد. امیدواریم که توی شرایط بهتری بتونیم اطلاعاتی از مجموعه اقدامات آموزش عالی خدمت شما و شنوندگانتون.
شما محبت دارید، به خدا میسپارمتون.
خداحافظ.
خداحافظ شما باشه. خب خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما دوستان خوب شنونده. صحبت‌های من رو شنیدید با جناب آقای دکتر واحدی، معاون محترم آموزشی وزارت علوم، و امیدواریم که به علامت سوال‌هایی که در ذهن دانشجویان عزیز بوده پاسخ داده باشی.
حتی تو رویا میان با تو، مثل امنیه با بوش مامان، مثل پشت و پناهی ماما، مثل خونه که بوشونو میده، بهش برمیگردی بری هر جا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت، ادب، احترام مجدد خانم آقایان محترم، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله هر جا هستین تنتون سلامت. خب همچنان منطقه آبستن اتفاقات مهمی است، رفت و برگشتایی داره صورت میگیره. از قول رسانه‌های مختلف من دیدم که سندکام ادعا کرده که تونسته دو تا نفتکش ایرانی رو متوقف بکنه و اتفاقاتی که در پس اون افتاده گفته هدف قرار داد و از کار انداخته. سنکام دو روز پیش هم از هدف قرار دادن یک نفتکش بدون محموله در آبهای بین المللی که به سوی بنادر ایران در حرکت بودن خبر داده، اما امروز از قول تانک ترکرز رسانه معتبر بین المللی که تو این زمینه اطلاعات مهمی رو منتشر میکنه گزارش داده که تصاویر ماهواره نشون میده که این نفتکش محاصره رو شکسته. همینطور از امارات هم اخباری منتشر میشود ضد و نقیض از ستون دودی که در فرودگاه دبی دیده شده، از مراکزی که حتی بامداد امروز در فجیره در هفشان بر بندر هفشان و خیلی جاهای دیگه بحث خط لوله و اینها و بندر جبل علی حتی اصابت های صورت گرفته، موجی از پهباد و موشک و اینها به سمت امارات شلیک شده که هنوز جزئیات دقیق تر و کامل تری این که از کجا بوده و چگونه بوده اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما اتفاقات دو سه روز اخیر هر دو با به اصطلاح ضرب شست بسیار مهمی که از توی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران همراهش بود اتفاق افتاد، رسانه ها دارن دربارش حرف میزنن و در نوع خودش جالب توجهه، یک کلید واژه یا یک گزاره بهتر بگم از توی اغلب رسانه های بین المللی و حتی صاحب نظران مطرح می شود که در هر دو عملیات آمریکایی ها برای باز کردن تنگه هرمز اقدام کردن که باز هم با شکست مواجه میشن. هر بار حرفشون از دهن یکی دیگه خارج میکنن که یه بار بنا به درخواست این، یه بار اونجوری از ما خواستن که عملیات رو متوقف کنیم، اما خب اینها عملا همچنان تنگه هرمز رو بسته نگه داشته و هیچ نفتکشی اجازه تردد از تنگه هرمز رو نداره. شاید اینجا یک بحث فنی دقیق دیپلماتیک یه جورایی از جنس ادبیات بین المللی بتونه ذهن ما رو روشن‌تر کنه، اتفاقاتی که داره منطقه میفته چه پیامی داره، چه تأثیری داره و ما باید چه اقدامی رو در پیش بگیریم از سوی کسی که 13 سال سفیر بوده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در حداقل 5 کشور بوده، ایشون 2 سال سخنگوی وزارت امور خارجه بودن، 10 سال معاون پارلمانی 3 وزیر امور خارجه کشورمون بودن، 3 دوره هم نماینده مجلس شورای اسلامی بودن که حالا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه میکنند. دکتر حسن قشقایی اینجاست. آقا سلام ارادت.
علیکم السلام خدمت جناب عالی، عرض سلام به ارادت.
خوش آمدید آقای قشقایی. خوبین؟ سلامتین؟
متشکرم.
حتماً میدونم اخبار رو دنبال کردید. با شما میشه راحت‌تر بحث دیپلماتیک کرد. کولهواری از تجربه با حضرت عالی همراه هست. آقای قشقایی چه اتفاقی داره میفته؟ من به عنوان کسی که برام سوال میشه، آمریکایی‌ها که دائما از میز گفتگو مذاکره صحبت میکنن، از این که ترامپ تقریبا دائم میگه دیگه ما در آستانه یک توافق قرار داریم، با این دست فرمون و با این رفتار آمریکایی‌ها که در حداقل خلیج فارس در پیش گرفتن، شما فکر میکنید با همچین کسی و با همچین دولتی میشه از در مذاکره و گفتگو در اومد یا خیر؟
همطور که جنوالی به درستی اشاره فرمودید، اماره و قرائن فراوان و دلایل فراوانی وجود داره که طرف آمریکایی در بحث مذاکره صادق نه تنها نیست، بلکه اصول اولیه مذاکرات رو هم مراعات نمی‌کنه. به عنوان مثال مذاکره، خب اول مذاکره کننده حرفه‌ای و فنی میخواد. ایشون از این ادوار مذاکراتی که در عمان داشتیم، در عرض کنم که آخریش در ژنو در مقر متعلق به عمان داشتیم، کیا رو فرستاده برای مذاکره؟ مثلا آقای ویتکاف رو فرستاد، این اواخر دامادش رو فرستاد، حتی زحمت نکشید که یک تیم تخصصی حرفه‌ای با اینا باشه. مثلا در دور اول و دوم هیچکی، حالا ادعاش مذاکره راجع به هسته‌ای بود، هیچ کسی از کارشناسای هسته‌ای نبودن جدا
در تیم آمریکا.
بعد خود اینها هم مثلا دیپلمات نیستن، یعنی اینا همشون کارشون مشخصه، تو کار خرید و فروش و مثلا ساخت و سازن در آمریکا و کارهای بیزینس و اینا که دارن انجام میدن. پس بنابراین چطور ما بگیم اینا مثلا صادق که میگم خیلی معنای با، حتی به لحاظ حرفه‌ای بگیم طرف مقابل مثلا مذاکره کننده است، مذاکره کنند. درست برعکس ما که تیم ما افراد مجرب وزارت خارجه ای یا اگر رفتن از انرژی اتمی یا جای دیگه، هر کدوم تو حوزه یا از حوزه اقتصادی آدمای تخصصی. این
مثلا تیم کارشناسی ما خودش یه وزنه این.
مطلب دوم، برادرای ما میگفتن اصلا اینو کاغذ و قلم هم نداشتن بنویسن. مثلا ویتکاو اصلا نمی نوشت اینا رو، جزئیات رو. مثلا چطور ممکنه یا حداقل توی موبایلش بیاد ضبط کنه؟ نکته سوم که موضوع نداشتن. موضوع میگو همون خواسته ای که ما داریم. حوصله هم نداشتن بحث کنن. مثلا تا طرف ایرانی میخواست بگه که خب حالا شما چی میدید، ما چی میدیم، بحث فلانه، میگو ببین اینا رو بذار کنار. چندین بار این تو مذاکره های ویتکا چی میدید، چی میخوای. حالا خدای نخواسته جسارت به این صنف نشه، ولی حوزه کاری خرید و فروش و بیزنس اینجوری هست. گاهی میگم آقا چکی چقدر، نقدی چقدر، نمیدونم این زمین برش اینجوریه، نمیدونم چند طبقه است، تراکمش چجوریه. تو همین مایه ها با پیچیده ترین موضوع مذاکراتی برخورد کردن. حالا ترامپی که از 2018 تا الان، یعنی در طول 8 سال، یا از طریق جنگ مثل جنگ 12 روزه، مثل همین جنگ تحمیلی سوم، یا از طریق به قول خودش مذاکره، هیچ دستاوردی نداشت. یعنی اصلا 8 سال شکست پشت شکست در مقابل ایران. مثلا این 450 کیلو کی به وجود اومد؟ بعد از خروج ترامپ مرحله اول به وجود اومد. این تکنولوژی قوی هسته‌ای ما که خودشون میگن حالا دانشش رو ایران داره، ما بزنیم. بنابراین به نظر من برخلاف این که طرف ایرانی جدی بود، که کار خوبی هم کردن و قوی بود و حوزه تخصصی بود، اصلا این تیپ افرادی که به اسم مذاکره اومدن، نداشتن هیچ موضوع، نداشتن، فقط تکرار خواسته های پی در پی آقای ترامپ، نمیدونم همه مواد رو بدید، بایدم تعلیق به غنی سازی بکنید. خب اینم کجا ایران زیر بار همچه چیزایی نشد، پس دانشمندان شما رو شهید میکنیم، پس ترور میکنیم. جناب آقای طهماسبی، به یه اتفاق مهمی در صدر اسلام افتاد در سال 4 هجری. دشمن اصلی پیغمبر کفار قریش بودن. حالا یا بعد از جنگ، یعنی مثلا به عنوان مثال آمریکا اونا بودن، یا جنگ بدر یا جنگ احد به سردمداری افراد و کفار قریش بودن. پیغمبر برای اینکه یه موقع در داخل خیانت نشه، تو منطقه جاسوس اینا صهیونیستای بنی نظیر بودن. بنی نظیر قوی ترین قوم صهیونیسم، حالا من یهودی رو نمیگم چون یهودی هم طیفای مختلفی بودن و اونجا بودن. خب پیغمبر با اینا قرارداد بست که توی توافق کردیم با هم، یعنی توافق کرد پیغمبر که این کارو بکنن، این کارو بکنن، پیمان با اینا بست، مثلا شبیه برجام. اونا که اومدن حمله بکنن، پیغمبر رفت قبل از اینکه حمله یا کاری بکنن، پیغمبر رفت مذاکره کنه با بنی نظیر در زیر قلعه بنی نظیر. رفت کاملا مذاکره کنه اونجا، گفت من داخل قلعه نمیام، ولی دم در بیایید با هم مذاکره کنیم. در حالی که پیغمبر بزرگوار اسلام داشت با سران، عرض کنم که اینا، داشت مذاکره میکرد، من نظیر، یکی رفت بالای قلعه یه سنگی برداشت که پیغمبر رو ترور کنه، پیغمبر رو شهید کنه. یکی جبرئیل امین نازل شد به پیغمبر، گفت که اولا همین الان برو. پیغمبر اصلا حالا جسارتن مثلا مثل فرار و اینا، هم همینجور در وسط مذاکره پیغمبر فرمود مذاکره که با ترور جور در نمیاد، که تو بخوای منو ترور کنی یا میخوای با من مذاکره کنی. پیغمبر رفت و بار دوم هم اینا باز ترور خواستن بکنن که حضرت علی اونجا برخورد کرد و نتیجه این که پیغمبر گفت دیگه باید برید دیگه، ما مذاکره ای با شما نداریم. نخل خرمای اینا از بین رفت، کوچ کشیدن، از اونجا رفتن خیبر، چون پیغمبر فرمود یا ترور یا مذاکره. کسی که ترور میخواد بکنه رهبر یک جامعه رو، ما چه مذاکره ای باش داریم؟ این اتفاق در بنی النضیر افتاد. خب الان اینجا رژیم صهیونیستی هستش به عنوان همون بنی النضیر اونا، اون ابر به قول معروف قدرت کفار قریش میشه آمریکا. خب هی میاد میخواد مذاکره کنه، همیشه خیانت میکنه. آخریش دو شب قبل بود، یعنی دو شب قبل 48 ساعت قبل گفت که دیدید دیگه همتون، گفته آزاد. که من پروژه آزادی رو فعلا متوقف میکنم و دیگه دنبال اینیم که مثلا ایران جواب ما رو بده. خود دیشب چی شد؟ هم نقض آتش بس کرد، هم نقض حرف خودش رو زد، یعنی اون توییتی که زد نقض کرد و اومد دو تا از شناورهای ما رو خواستن بزنن، زدن، گفت که اینورم اومده سمت ما آماده. خیلی این تعبیر واشنگتن پست خیلی جالبه، دو سه روز قبل، من امیدوارم تک تکشو بیایید ترجمه کنید برای هم. میگه ایرانی ها کسی فکر نمی کرد انقدر قدرت آتششون قوی باشه، انقدر اطلاعات قوی داشته باشن، اینقدر دقیق بزنن اونجایی که میخوان. این که حرف من نیست که
رسانه دشمن داره میگه،
رسانه دشمن واشنگتن پست هم بیشتر متمایل به جمهوری خواست، یعنی روزنامه مثل نیویورک تایمز نیست. این اومده
طرفدار آمریکا هم نمیشه، دوست ایران هم نیست.
الان میگه 225 نقطه رو در منطقه متعلق به آمریکا رزمندگان ایرانی زدن، میگه اهم از زیرساختا، اهم از ساختمونا، اهم از رادارها. فقط اینا رو واشنگتن پست میگه، فقط در پایگاه آمریکایی علی و سالم
بله.
در کویت از 9 تا عرض کنم که مرکز مهم در اون پایگاه 8 تاشو ایران زده، فقط یه دونه سالم مونده. الان تازه داره این اعتراف ها میشه
بله. که بعدم دیگران هم میگفت،
ان بی سی هم گفته، بعدم میبینی آقای ترامپ تا خبرنگار میخواد بره یه سوال جدی، از بس که دموکراسیه
عصبی میشه، سلیم
عصبانی میشه یا توهین میکنه.
خب آقای دکتر، من فرمای شما رو اینجوری استنباط میکنم که خب حضرت عالی میگید نقض آتش بس صورت گرفته، کما اینکه در موضوع لبنان هم که ما برش تصریح داشتیم، خب اسرائیل الان دارن خود منطقه بیروت، شهر بیروت رو میزنن که ظاهرا هم در بیروت قرار داره و موضوع به حزب الله لبنان برمیگرده. با این شرایط الان هر گونه پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکایی‌ها برای مذاکره یا هر گونه انتقال پیام به نظر شما مثلا منطق داره، توجیه داره؟
حالا من نظر شخصی ما، حتی من تابع نظامم
داریم گفتگو
شما
میکنیم.
موضع خودمو راجع به مذاکره گفتم، به جایی نمیرسه. حالا ما که دیپلمات،
حالا اشکال نداره یه بار دیگه تکرار کنم.
بله، من معتقدم تا این تیم با این وضعیت، با این دیکتاتوری جهانی آقای ترامپ، آقای ترامپ تو مذاکره با انگلیس حاضر نیست بیاد امتیازی بده، به کانادا توهین میکنه. یعنی اینا که دیگه متحدان مثلا
فرانسوی ها انگلیسی هم ازش فاصله گرفتن، آلمانی ها فاصله گرفتن،
انگلیس که مثلا به خاطر آمریکا از اتحادیه اروپا اومد بیرون، رابطه فرای آتلانتیکی داره، میبینی که با هم برخورد دارن.
پس با این مدل اساسا مذاکره کردن این نتیجه است.
دنبال یک کار دیگه است. باز میگم ما تابع نظامیم، هرچی بالاخره نظام ما هم ساختارمند آقای تماسبی. ببین این حرفی که میزنه آقا من بلد نمیدونم با کی دارم مذاکره میکنم، خب این دروغه. ما کدوم فرمانده ما رو عوض کردیم؟ کدوم دیپلمات ما در سراسر جهان پناهنده شده؟ کدوم کارمند محلی ما پناهنده شده؟ دیپلمات که خوبه که، هیچکی. کدوم فرمانده؟ اما امریکا از زمان این جنگ 12 روزه تا الان 30 مقام ارشدش رو عوض کرد.
بله.
کی متزلزله؟ ما متزلزلیم.
یا عزل کرده یا استعفا دادن رفتن،
یا استعفا دادن، کی؟ ما یا کاخ سفید. بنابراین کاملا سردرگمم، خیلی هاشون اذعان دارن، میگه آقا تمومش کن، شما به جایی نمیرسید. همین دیشب اومده به محض اینکه شروع کرد اولین شلیک، ما شلیک بسیار قوی داشتیم، از اون عملیات‌های مهمی بود که انشالله در فرصت مقتضی برادران عزیز نظامی ما واقعا پا به فرار گذاشت در واقع ناپشکنهای دشمن. و خب اینجوریه،
حسابات هایی که داشتن اونا مجبور شدن فرار کنن.
بله.
سوالم رو دوباره بپرسم اشکال نداره؟ با این نقض آتش‌بسی که صورت گرفته، انتقال پیام یا پاسخ به هر پیشنهادی به نظر شما توجیه داره؟
اگه نظر شخصی بنده رو بگید، من با توجه به اینا از قبل از مذاکرات اسلام‌آباد موافق نبودم.
نبود.
اما من تابع نظامم یاد گرفتم.
من نظر کارشناسیتون رو میپرسم.
بله، من نظر شخصیمه، ولی اینکه مسئولین نظام تصمیم بگیرن، خدا رو شکر ما یک سیستمی. من میگم یا آقای ویتکاف و مثلا شما کنار مرحوم آقای لاریجانی، حتی وزرای خارجه ما، حتی آقای قالیباف، ما با مرحوم لاریجانی ذکر خیرش رو بکنم، من 9 سال باش همه ملاقات ها بودم، این تاریخی که 20 سال قبل تو گفتگو چی گفت همه رو میدونست. این آقا یک ساعت مذاکره نکرده، این آقای ویتکاف، این آقای تازه داماد، این چجوری میخواد با ما بریم باش مذاکره کنیم؟ اما این به این معنا نیست که ما جدی نگیریم. ما در دو جبهه داریم کار میکنیم آقای تماسیبی.
بله.
بخش نظامی ما دستش رو ماشه ثابت کرده، کار خودشو داره میکنه. بخش دیپلماسی هم هر کدوم به نتیجه رسید، چون ما واقعا میخوایم جنگ تموم بشه.
هر ایرانی
اما هر ایرانی میخواد
به چه قیمت و چه کیفیتی مهمه.
قیمت آیا اصلا یک جوری تموم کنیم که دوباره بیاد ما رو بزنه؟
اصلا درست،
این که درست نیست که، این عقلانی نیست که.
پس آقای دکتر، من فرمایش شما رو بخوام خلاصه جمع‌بندی کنم توی این سوال، موضوع ما با ایالات متحده آمریکا و حتی صهیونیست‌ها و هر کی که متحد ایناست، چه در منطقه چه هر جای دیگه، موضوع ما با زبان و با وسیله دیپلماسی در این مقطع درست پیش نمیره. با فرمایشات شما میگم ها، چون کسی در مقابل ما نشسته که اصلا ابتداییات گفتگو رو نمیداند، بهش پایبند نیست، اصلا تیمی که انتخاب کرده است ربطی به این کار نداره، نشستن با این جماعت بیفایده است. اما من وقتی به سابقه که نگاه میکنم، حالا در این دوره ویتکاف و کوشنر و دیگران میان، حتی فرمانده سنتکام میاد، در دوره‌های قبل که خب ما تجربه خوبی نداریم، به همه تعهداتمون عمل کردیم و اونها واقعا هیچ کاری نکردن، اساساً ما نشون داده که آمریکایی‌ها نمیشه با زبان دیپلماسی یا دیپلماتیک با اینها پیش رفت. انقدری که الان زبان قدرت داره منافع ما رو تأمین میکنه، زبان دیپلماسی در این مقطع تأکید میکنم، ولی من اصلاً مخالف دیپلماسی و گفتگو نیستم، خیلی هم خوبه، هر راهی که منافع ملت ایران رو تأمین کنه ما باید ازش استفاده کنیم، ولی در این مقطع اون چیزی که داره خواسته های ما رو تعمیم میکنه یا به کرسی مینشونه، مثل داستان تنگ هرمز، زبان قدرته. سابقه شما چی میگه تو این زمینه؟
حتما هم اینطوره. از اصلا سابقه از جنگ جهانی ها به بعد و حتی اگه قبلتر بریم، میگه که همون جمله معروف، قدرت منطق اینجا کارگر نیست، منطق قدرت اینجا کارگره. اما آقای تماسی ببین، مثل مناظره کاندیدای ریاست جمهوری، مجلس، جای دیگه، این به این معنا نیست که ته مناظره اون بگه خب حالا من به نفع این کاندیدایی که داریم مناظره میکنیم میریم بیرون، بلکه این مناظره با اون شداد و غلاظ برای چی صورت میگیره؟ اون مذاکره برای اینکه مردم، اون مردم رای دهنده، اون مخاطب متوجه بشن. توجه داشته باشید الان در دیپلماسی عمومی همین کاری که ما میکنیم بسیار موثره. یعنی وقتی که با سفیرمان گفتگو میکنن در فلان کشور، سفیر ما میگه که خب ما که اومدیم مذاکره کردیم، طرف مقابل اینجوریه، با خود شما رحم نمیکنه تا برسه به ما رحم کنه. اگه از این زاویه، یعنی هر مناظره ای، هر مذاکره ای سه پایه داره، یکی بین بنده و جناب عالی، یکی عقل و وجدان طرف سوم. حسن این دیپلماتیک اینه که طرف سوم متوجه میشه، ولو اینکه تا آخر من و شما به توافق نرسیم.
میفهمم. و اینجا آقای دکتر، داستان تنگه هرمز و اینکه ما هر طور شده باید این اهرم رو در دست خودمون نگه داریم، چون من قطعا شما در جریان جزئیات بیانیه شورای عالی امنیت ملی که همون در آغاز توقف آتش رخ داد هستید، ما یه دهبندی داریم و این رو به عنوان کف خواسته های ملت ایران، حتی میدونم در میان دوستان شما در کمیسر امنیت ملی هم بارها داره پیگیری میشه. ما از طریق تنگه هرمز که الان میفهمیم که چقدر برامون حائز اهمیت، حقیقتا یه معجزه ای در اختیار ملت ایران، میتونیم خواستهامون رو محقق کنیم. این راه فکر میکنید منطقی و جواب خواهد؟
بله کاملا منطقی. ببینید اولا خیلی انقلت اونایی که خیلی حقوقی دارن صحبت میکنن، ما و حتی آمریکا 1982 رو